گمان کردی که همجوری مف مف میری تو بهشت، خدا میگه برو دوراتو بزن. یه اورانیوم اندازه 10% اینا خالصشو گیر آوردی، اون به درد بمب اتم نمیخوره. مدت زمان زیادی 2 هفته وحی قطع شد، انداختن یه جسدی رو، یه بچه افلیجی رو انداختن رو تخت، گفتن این بچه تو.
خدای خودت فقط.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل. خب داشتیم جنگ های پیغمبر رو میگفتیم و طبیعتا به معارف بیشماری که در این بحث هم هست حتما باید اشاره بکنیم، چون اشاره نکنیم اساسا حق مطلب در مورد جنگ ها ادا نشده و صرفا یه تاریخ فی الجمله رو مثلا گفتیم. خب یکی از بحث هایی که بهش اشاره کردیم، گفتیم بحث بسیار مهمی هم هست، این است که گفتیم آقا چرا جریان حق داریم و باطل داریم، جریان حق دیر نتیجه میگیره. داشتیم این بحث رو میکردیم، گفتیم چند تا مثال دیگه هم باید بزنیم. یک دلیل اول، دلیل مهم اینه که ما داریم زیگزاگ میریم. اینو یادمه مفصل گفتیم. وقتی یه زیگزاگ میری آخرش میبینی دیر میرسی، دیر نتیجه میشه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آخرش این عمد مدت زمان طول میکشه، حتی دلها قسی میشه، باورها ضعیف میشه، میگن آقا اصلا ما جریان حقیم یا نه، چرا اینها نتیجه میگیرن ما نتیجه نمیگیریم، و اون موقع قضیه قرقاتی میشه. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این بود که ما باید موحد بشویم. یعنی چی؟ ما باید تو قیام خودمون و در مبارزه خودمون با کفار، ما اینجوری هستیم، باید موحدانه عمل بکنیم. اگه گفتی من هستم، خدام هست، موشکام هست، همه چی هست، اینا رو همه رو با هم دیگه ریختی تو کاسه، گفتی اینا با هم دیگه هست، خدا میگه برو دوراتو بزن. اینجوری نباشه روی هیکل ورزشکاری بقیه هم حساب میکنی. نه، تو کارتو بکن. اعد لهم ما استطعتم من قوه. برو ذخیره کارتو انجام بده. هر کاری بلدی انجام بده. منتهای مراتب آخرش حسابتو من دارم پر میکنم، تو کارتو بکش، ولی حسابتو من دارم پر میکنم. به این دقت بکن. این یه نکته موحدانهیه که باید رعایت بشه تا ما نتیجهی که میگیریم نتیجه انقریب باشه. یعنی اون موقعی ما میبینیم که خدا جواب ما رو به نزدیکی خواهد داد که ما موحد شده باشیم. یعنی گفته باشیم دیگه خدای خودت فقط، من زحمت میکشم ولی فقط خودت. ببینید آیه 214 سوره مبارکه بقره بعد از اون آیه مهمی که داره فلسفه انبیا و رسالت انبیا رو توضیح میده، میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين قريب.
گمان کردید که همینجوری مف مف میرید تو بهش، هنوز اون داستان ها، حالت ها، سرگذشت ها و صفاتی که برای قبلی های شما گذشته، اون قبلیاتونا بودن، نگذشته، شما همینجوری میرید تو بهش. اهه، مست هم البعصا و ضرا، اونها بعصا و ضرا، این سختی ها و تنگ دستی ها و رنج ها و گرفتاری ها و قحطی ها و گزند ها و ناخوشی ها و نارنجوری ها، همش و رنجوری ها به شما رسید و زلزلو، اینها متزلزل شدن، پریشان شدن، تکان خوردن، جنبانیده شدن، مضطرب شدن، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، تا اونجایی که مؤمنین با پیغمبر و خود پیغمبر چی بگویند، اینو بگویند. متى نصر الله، کجاست اون نصرت الهی، کجاست؟ اگه اینو بگن به این نقطه که برسه، یعنی بگن آی خدا، آی خدا، خودت فقط، اگه اینا بگن، خدا میگه الا ان نصر الله قریب. بله، حالا نصر الله قریب است، حالا یاری خداوند نزدیک است. این ببینید، همیشه نصر قریب است، اینو بدونید. یعنی شما تو مسیر بیفتی، الهی هم بیفتی، توحیدی بیفتی، اونجا جاییست که میگن نصر قریب است دیگه. اونجا به هر جهت باید خدا خودی نشون بده. برای همین است که تو احد و اینها میگه آقا من اومدم، اونجا اومدم، تو بدرم اومدم، تو حنینم اومدم، تو احزاب اومدم، تو همه جنگ ها من اومدم. اگر گند زدید یا روی هیکل خودت حساب کردی، رو تعداد خودت حساب کردی، اونجا هم پام پس میکشم، چون که تو جریان حقی، باید رو من حساب بکنی. اگر گفتی موشکام کار میکنه، میگم خب تو و موشکات ببینیم چیکار میکنه. این نکته مهمیه. بذارید یه داستانه که کوتاه براتون بگم. در داستان اصحاب کهف، وقتی که اومدن به پیغمبر خدا گفتن که یا رسول الله، این ماجرای اصحاب کهف چیه و چجوری و چند نفر بودن و کجا بودن و همه اینا، پیغمبر یه شأن نزولی دارد که گفتن من فردا میگم. گفتن که مدت زمان زیادی، 2 هفته وحی قطع شد. همه شک کردن، گفتن ای مگه پیغمبر نگفت من فردا میگم؟ تا پیغمبر یه انشاءالله درونی نگفت انگار. یعنی گفت من فردا بالاخره میپرسم میگم اینجوری. ببینید، البته خدا با پیغمبرانش سختگیرتر هم است. با شاگرد اولا کلا خدا سختگیرتره. این دعایی که میخوام بهتون بگم وسط داستان اصحاب کهف اومده به همین دلیل. یعنی گذاشته خدا به عنوان نگین تو این حلقه انگشتر. چیه؟ این دوتا آیه است. به حسب ظاهر کاملا بی ربطه به اصحاب کهف. یهوی وسط داستان اصحاب کهف خدا میگه یا رسول الله ولا تقولن لشیئا انی فاعل ذلك غدا
ولا تقولن لشیئا انی فاعل
چیدی، نگی من فردا حتما و حتما فلان کارو میکنم، الا ان یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. من اینکه بگی خدا بخواد ان شاء الله که اینجوری باشه، نه اینکه من رو زور خودم میرم این کارو میکنم، اینو نگی، مگه اینکه کنارش بگی حتما ان شاء الله. واذکر ربک اذا نسیت، اگرم یادت رفت یه موقعی حتما بگو. و قول عسى ان يهدينا ربي لاقرب من هذا رشدا، به جاش میدونید چی بگو؟ بگو امیدوارم خدا توفیق بدهد تا قبل از هر کاری من به یادش باشم و یک چیز با رشد بیشتری رو من حتما طلب بکنم از خدا. برای همین است که هی میگن انشاءالله بگو، انشاءالله بگو. نامه هایی که مینویسی، حتی اسمس هایی که میزنی، گفتن جای انشاءالله داری انشاءالله بگو. چرا؟ چون که باید یادت بیاری من موحدم، من اصلا این کارا رو زور خدا دارم انجام میدم، نه رو زور خودم. این نکته ایه که شما اگر رسیدی به اون توحید خالص که میخوان تو و جامعه و سرجنگی رو برسونن به اون توحید، برسونن به اونجایی که متا نصر الله، کجاست نصر الهی، کجاست اینجایی که برسونن، میشه الا ان نصر الله قریب. یه داستان دیگه هم براتون بگم. خب در سوره مبارکه صاد، خب اون ملک سلیمانی خیلی عجیب غریبه، تاریخچه 100 ساله داوود سلیمانی که تاریخ طلایی جدیان یهود هست، اینها در ماجرایی که مربوط به حضرت سلیمان میشه، انشالله پادکست سلیمان رو حتما خواهیم گفت، انشالله خواهیم گفت، اونجا اینجوریه، دارد که وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب، چه بنده خدا محور خوبی بود این بنده، این عجب بنده ای بود این سلیمان. منتها داره یه خوری که توضیح میده، میگه ادعارد علیه بالعشقی صافنات الجیاد، این اسبگاهان اسبهای اصیل و تندرو رو در مقابل سلیمان به نمایش گذاشتن، سان میدید اسبا داشتن میرفتن، موشک ها میرفتن، لانچرا میرفتن، اصلا یهوی این سلیمان که دید، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، خب من این اسبا رو به خاطر خدا دوست دارم، منتها عن ذکر ربی یه انشالله انگار نگفت این وسط، یعنی خب به خاطر خدا اینا واقعا دوست داشتنش هم به خاطر خدا، حتی توارت بالحجاب، غرق تماشای اینها بوده که اینا از نظرها غایب شدن، همینجوری فیلمشو دقت کن چجوری همینجوری رفتن لانچرها و موشکها اینجوری همینجوری رفت تا تمام شد. بعد آقا این سلیمان بگه انقدر عشق کرده بود، گفت ردوها علیه، برشون گردونید این لانچرها و موشکها اینا رو، باز دوره سرته کردن برگردوندن اینا، فطفق مسحم به سوق و الاحناق، شروع کرد دست کشید به این کلاهک ها، به این بدنش، عجب موشکیه، عجب اسبیه، دست کشید به ساقا، دست کشید به گردن، دیگه اصلا غرق اینها شده بود که انه توش خیلی شکل گرفته بود که بابا عجب چیزایی دارم، عجب ملکی دارم، به خدا یه جوری گفته خدایا من این ملکم ادامه دار به ورثم برسه، رفت انقدر زن گرفت بچه دار بشه که بچه های توانمندی که این ملک رو بتونن اداره بکنن، از همه زنهاش بچه دار نشد الا یک بچه، یک بچه ناقص الخلقه علیل که آوردن، دارد که ولقد فتنا سلیمان و القینا علا کرسیه جسدن ثم اناب، انداختن یه جسدی رو، یه بچه افلیجی رو انداختن رو تخت، گفتن این بچه تو، و ملک سلیمان به پایان رسید، یعنی دیگه ملک ادامه پیدا نکرد. ببینید وقتی که نمیگی انشاءالله، نمیگی به خاطر خدا، نمیگی من به خاطر خدا، نمیگی همه اینا ملکه که خدا داده، اگه اینا تو وجودت شکل نگیره متا نصر الله در نمیاد. گفتم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، مال کسیست که مضطر است، مال کسیست که خدا رو میخواند. اینم یه نکته دیگه. پس ببینید، یک حرکت زیگزاگ، دو یه انشاءالله درونی، توحید، رسیدن به توحید، توحید فرد و جامعه، و اما دلیل سوم، این دلیل سوم از اون چیزاییست که در جریان احد شما مبنایی باید بدونید. این دلیل سوم دلیل چیه؟ عنصر خالص سازی. آقا شما حالا چند تا داستان از احد بعدم براتون میگم که حتی خدا نمیخواهد آدمهای ناخالص وارد سیستم بشن، میگه نه اگه ناخالصی داری من میبرم تا یه جایی طولش میدم ولی برسم به عناصر خالص، به این میگم عنصر خالص سازی. اسم قرآنیش چیه؟ بهش میگن تمحیص با صاد، تمحیض با زاد، یعنی چی؟ یعنی محوست، محوزت، خالص سازی، عنصر خالص سازی. چرا؟ خداش برای چی عنصر خالص سازی رو اصلا انجام میده؟ برای چی خالص میکنه؟ میدونی چرا عزیزم؟ اگر شما یه اورانیوم رو اندازه 10% اینا خالصشو گیر آوردی، اون به درد بمب اتم نمیخوره. میدونی به درد چی میخوره؟ به درد راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران میخوره. نمیگم به درد نمیخوره، به یه دردی میخوره، اون تو به درد کم میخوره، ولی بمب اتم درد نمیاد. بمب اتم باید 95% خالص شده باشه اورانیوم. این کارهایی که خدا میخواد وعده هاشو برسونه، وعده های بزرگیشو برسونه، یادت هست که گفتم باید خیلی حاد بشه؟ تو این جایی که باید خیلی حاد بشه، باید خالص هم بشه، باید کم بشه، اشکالی نداره، اشکالی نداره. در جریان احد بهت نشون میدم خود پیغمبر اکرم این کارو میکنه، اصلا میخواد خالص کنه. چرا؟ درسته که اون مقدار اورانیوم 95% کمه مقدارش، ولی این خلوصش باعث میشه که بمب اتم میشه. من آدمای بمب اتمی میخوام، من خدا، برای نصرت های حاد خودم، نه برای راکتور تهران، برای بمب اتمایی که میخوام درست کنم خالصشو میخوام، گوشت لخمشو میخوام، گوشت لخم اعتقادی میخوام. اونجا که بشه عناصر خالص سازی رو فعال میکنه، اون موقع نتیجه خالص سازی میگیره. برای همین است شما میبینید که، بذارید یکی دوتا داستان براتون بگم. ببینید در جریانی که در جریان احد هست، خدا یه آیه داره میگه ولی یمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین.
ولی یمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین.
میدونی من چرا این ایام بالا پایین میکنم؟ چرا یه موقعی شکسته، موقعی پیروزیه، یه موقعی اینا؟ میخوام آقا خالصشو در بیارم. اگه همش پیروزی باشه، رودنده پیروزی باشه، بعدش هم میگه که بله دیگه ما پیروزی ما فلان اینا، بعدش میبینی همه بلند میشن وارد این جریان میشن. شما بعدن هم در جریان فتح مکه خواهم گفت اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الذين يدخلون في دين الله افواجا. ببینی همینجوری فوج فوج اومدن، گله ای اومدن در جریان فتح مکه. برای همین شد وقتی هم که گله ای شد، ببینید نتیجه نداد. بعدش ببینید خیلی راحت وقتی که ورأيت الذين يدخلون في دين الله افواجا شد، اومدن فوج فوج وارد دین شدن. ببینید بعد رحلت پیغمبر از یه جور دیگری شد، نه اون جوری که پیغمبر میفرمودن. میگن خب میدونی من این چرا این چیدار بالا پایین میکنم؟ یه دلیلش اینه، ولی یمحص الله الذین آمنوا. من میخوام تمحیص کنم، میخوام خالص سازی بکنم، میخوام یه دورهای شکستم باشه تا شما بفهمید بلقی کیا پاکار وای میسن. آیا مثل امیرالمومنین حاضر 70 زخم برداره از پیغمبر دفاع کنه؟ و یمحق الکافرین، من میخوام محق کافرین میکنم، من میخوام نابود کنم کافرینو، میخوام نیست و نابودش میکنم. لذا باید به بمب اتم میرسیدم. بله یمحص الله الذین آمنوا میرسیدم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان میکنید که وارد بهش میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. هنوز اون موقع خدا مجاهد شما رو، صابر شما رو پیدا نکرده وارد بهش بشید، وارد نتیجه گیری بشید. من نمیخوام چی اتفاقی افته، من باید خالصش بشه تا من قبول کنم. من خالص گوشت لخمشو میخرم. این بهش میگن پروژه خالص سازی. یکی از آیات مهمی که در این زمینه هست همین داستانه که در سوره مبارک بقره هست. یه داستانی است مربوط به طالوت و جالوت، حتما شنیدید، ولی خالی از لطف نیست از این زاویه یه بار دیگه این داستانو بشنوید. یه عده بعد از موسی از بنی اسرائیل اومدن پیش یه پیغمبری که پیغمبر خودشون بود، یه اشمویل نامی در حقیقت بود که پیغمبر بود، گفتن یه دونه فرمانده بذار، پادشاه بذار، ما بجنگیم، خلاصه میخوایم بجنگیم از این زیر این یوغ خلاصه خودمونو در بیاریم. اون پیغمبر بهشون گفتش که واقعا میجنگید؟ گفتن آقا این چه حرفاییه، ما برای چی نجنگیم و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله، برای چی نجنگیم؟ فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، از دیارمون ابنائمون فلان اینا ما رو خلاصه ریختن بیرون، حتما میریم میجنگیم. بعد خدا یه در حقیقت چشمه میاد میگه فلما کتب علیهم القتال، وقتی که قتال شد جنگ شد، تولوا الا قلیلا منهم، اینا همشون خلاصه فرار کردن مگه یه اندکیشون. بعد داستان رو تعریف میکنه، داستان چیه؟ اینه و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لهم طالوت ملکا، این پیغمبرشون بهش میگه آقا مگه شما دنبال یک فرمان روا فرمانده نبودید برای اینکه به جنگی طالوت؟ میگن ای بابا طالوت که اصلا برای چی طالوت؟ نحنا احق بالملک من، ما در حقیقت سزاوارتریم به این چیز، نه طالوت نه پول داره نه چیزی داره، همچی پاپتی بلند شده اومده مثلا، خب برای چی میشه؟ چرا این فرمانده؟ ببینید هدف چی بود؟ مگه هدف این نبود که شما برید به جنگید خلاصه از دیارتون اخراج شدید فلان اینا، حالا شده طالوت، رفتید به پیغمبرتون هم گفتید، پیغمبرتون گفته طالوت. بعد خدا میگه بابا پیغمبر، اون پیغمبر میگه بابا ان الله اصطفى علیکم، خدا برگزید طاغوتو و زاده بسطتا فی العلم والجسم، در علم و جسم او رو خدا دقیقا زیاد کرده، یعنی یا عالم خدا علم داده، جسمش هم که قویه، کار جنگی هم که بلده. والله یؤتی ملک من یشاء، خدا ملکش رو به کسی که بخواد میده. بعدش هم میگه این جزء ملکش این هست که اون تابوتی که خلاصه موسی رو گذاشته بودن توش، انداخته بودن تو نیل و اینا، دست این هست و درش سکینه و آرامش هست و تمام، فعلا تمام. خب حالا رفتن دیگه به جنگن، بالاخره رفتن به جنگن. فلما فصل طالوت و بالجنود، وقتی که خلاصه طالوت با جنود مبارزه اومد بکنه، بیرون شدن جدا شدن که برن به جنگن، قال ان الله طالوت برگشت بهشون گفت ان الله مبتلیکم به نهرن، خدا شما رو با یک آزمایش نهر میخواد آزمایش کنه. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. این تیاشو مقدار باید دقت بکنید. چرا؟ چون که ببینید حضرت طالوت به اینها گفتش که چیه؟ گفتش که آقا کسی از این نهر نخوره، اگر خیلی تشنه شد یک هفته است بخورم، اگر خیلی تشنه شد یک هفته است بخورم. فشربوا منه الا قليلا منهم، همشون خوردن الا اندکی. خب اونایی که خورده بودن قرد قرد کلشونو کردن تو این نهر رو خوردن که هیچ، درست؟ فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، یه عده اومدن با طالوت، اونا که اصلا پشت نهر موندن، یه عده با طالوت اومدن به سمت جالوت. خب همون اونایی که یک هفت دستی هم خورده بودن، نه این که قرار شد برن جهنم ها، اونایی هم که خورده بودن قالوا لا طاقت لنا یوم بجالوت و جنوده، اونایی که حتی از رود رد شده بودن یک هفت دستی هم خورده بودن، اینها گفته بودن که ما دیگه طاقت مبارزه با جالوت نداریم، خودت برو به جنگ. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اون یکی ها فهمیدن، اونایی که نخورده بودن فهمیدن آقا یه ابتلایی بودین. ابتلای چی بود؟ این بود که یظنون انهم ملاقوا الله، اونایی که امید به ملاقات الهی داشتن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، یعنی آقا لشکر اندک در مقابل لشکرای بزرگ به اذن الله این گروه خالص پیروز میشه و پیروز شد. یعنی چیه؟ یعنی آوردن با نهر و چه و چه و نخور و ننو شد، هرد هرد نخور، اگه خواستی یک هفت دست بخور و نمیشه و میشه و نمیشه، آخرش همجوری اومدند و نشد آخر. یه عده بازم خوردن و رسیدن به یه گروه اندک. اون گروه اندک عنصر خالص سازیه. عنصر خالص سازی برای این است که شما برسید به یک گوشت لخم مؤمنانی که اینها سر جنگی هن، اینها بمب اتم هن، برسه به اینا. برای همین اینا گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. خدا با صابرین است. انقدر صبر میکنیم، پایمردی میکنیم، خالص میشویم تا تو این مبارزه پیروز بشویم. اینم دلیل خالص سازی. پس چند تا دلیل به تو گفتم: حرکت زیگزاگی، دو عنصر توحیدی و سه عنصر خالص سازی، که انشالله هر این سه رو در خودمون پیاده بکنیم و آمادگی برای امام زمان پیدا میکنیم که امام زمان بیان و هر ماندگی ما رو قبول بکنن و به سمت دشمنان انشالله حمله خواهیم کرد. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.